زبانشان را زیر پا نمیذارن و خلاصه این که کسی که خاک پاک میهن براش مقدسه و حاضره به پاش جون بده رو حرف و اعتقادش نیست. سپاسگزارم از شما آقای علی آقای رضایی از حرمت جام. گزارش پایانی حامد خانی تقدیم به شما.
دوباره حضور گرامی شما شنوندگان عزیز و ارجمند، از ابتدای خیابان لواسانی سلام میگم، شبتون بخیر باشه انشالله. در خیابان چهارمردان یا همون انقلاب هستم، جایی که کانون مبارزات رژیم ستمشاهی بود، صحبت میکنم با یکی از مبارزین زمان انقلاب که اون زمان یک نونهال بودن به گفته خودشون در خصوص واقعه 19 دی سال 42 که خواهش کنم با من همراه باشید. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
حال احوالتون چطوره؟ خوب هستین شما؟ جناب آقای
عباس معماریان هستم.
آقای معماریان عزیز، من هدف از اینکه اومدم خیابون انقلاب چهار مردم این بود که خب زمانشاه کانون مبارزه رژیم ستمشاهی این خیابون بود. افرادی مثل شما خیلی زحمت کشیدین تا انقلاب به ثمر نشست. شما چند سالتون بود؟
19 ده، من تقریبا 13 سالم.
13 سال. اون وقت از اون روز تاریخی چیزی خاطرتون هست؟ چیزی که اون زمان اصلا کجا بودید شما؟
من چون اون موقع تقریبا از مدرسه تقریبا تعریف تحصیل کرده بود، کلاس ششم خونده بودیم، ولی من مغازه میرفتم اون روز که شلوغ شده بود.
مغازتون کجا بود؟
ما مغازه اون خیابون آذر بود، یعنی آهنگری میرفتم. بعد اون روز که شلوغ شده بود ما مغازه نرفتیم، اومدیم خیابون از طرف یخچال قاضی به طرف منزل حضرت امام. اونجا درگیری اونجا یه وقتی شلوغ بود، مردم شعار میدادن این حرفا. بعد دیگه ما تو درگیری کشیده شد به طرف مدرسه حجتیه، یه مقدار اونجا درگیری بود و یه قدی کتک میزدن مردم، حالا هم از روحانیون بودن هم از مردم عادی بودن. خلاصه درگیری اونجا بود، مردم کتک میزدن این حرفا که یه مقدار مردم فرار کردن، کفشا ریخته بود تو خیابون و توی جوب و این حرفا. تا این اندازه الان من نظرم هست که به حساب
اون رو من خاطرتون هست.
بله.
شما 13 سالتون موقع نگفتن کجا داری میرید؟
خب نه، کسی که فقط اگه خانواده همون میگفت مثلا کجا میرید، ولی کسی دیگه که همه مردمون از قبیل ما زیاد بودن، بچه ها که هم ردیف ما بودن، هم سن و سال ما بودن، زیاد میمادن اونجا زیاد تو درگیری شعار میدادن و این چیزا به حساب
مشغول بود.
بله مشغول.
شما خودتون یه در حقیقت میشه گفت دیگه نونهال 13 ساله.
آره
نرفتین رو سر کار، اومدین در حقیقت تو این تظاهرات راهپیمایی شرکت کردین. خودتون اونجا چه کار می‌کردین؟
شعارهایی که مردم میدادن، من الان شعارام باز میگم نظرم نیست، ولی خب شعارهایی که مردم هم میدادن ما هم جزء مردم جزء مشاورایی که
تظاهر کننده. تقریبا ساعت چند بود اتفاق افتاد خاطرتونه؟
فکر کنم ساعت 11 بود.
در یازده صبح
بود و دیگه تا ظهر کشید و دیگه
اون تظاهرات راهپیمایی علت اصلیش چی بود؟
به نظر اون مقاله‌ای که روزنامه اطلاعات بر علیه حضرت امام نوشته بودن و بر اسد مصطفی نوشته بودن، اون چیز شد فکر کنم برای
مردم بخاطر اون بی‌احترامی به حرمتیه؟
بله به اون مسئله، برای اون مسئله بود.
بسیار عالی. ما هدف از این که رسیم خدمت شما هم که آشنا بشیم با آقای معماریان گل دوست داشتنی. بله، در مقابل مسجدی که بالاخره یکی از یادمانهای انقلاب اسلامی است، مسجد چهار مردون، همین که گوشه‌ای از اتفاقات 19 دی از زبان شما بشنوه.
ممنون آقا،
خیلی لطف کردید. شما سوال دارم قربون شما برم.
شکر لله رسید باز 19 دی بهار خون و قیام، هم رنگ کربلاست وقتی خروش غیرت ما تا آخرین نفس، عاشورایی بیعت ما عمری حسینی یه دل با مدد آقا جمارانی شده، آهوی دل مردم قم دل داده یه یار خراسانی شده تو غبار فتنه ها.
مردم شریف ایران اسلامی، تا سلام دیگر همه شما رو به خدای مهربان می سپارم. خدا حافظتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. Hürmetli izleyenlerimiz selam. Sesimizi Pakş Vahidinde Erdebil Radyosu'nda işitiyorsunuz dostlar. Bugün de muhtelif barnamalardan hem şabakeden masterizde olacağız. Bu ümidi arz edin ki siz de bizden yol bir barnamaları işitip ihana nazar intihat peşine düzelse lütfen bize yetirersiniz. 33-89-1000 ve 30-452 şumarlar tarihine lütfen bizden ارتباط دولون چهارشنبه دیاین 19 یونی و سیزن اولماخ بیزیتون تازه بیر باشلانش.
ساکی تا خان که جله Uraq nədən danışır Elə bil ki nağıllar Əfsanədən danışır Elə bil ki nağıllar Əfsanədən danışır Zillilərlə Gecələr bulaq başı onun zümzüməsidir Gecələrin sirdaşı, gecələrin sirdaşı Zimrilərlə doludur Gecələr bulaq başı onun zümzüməsidir Gecelerin sirdaşı, gecelerin sirdaşı Ne deyir laylasıyla, kıçıltıyla akan su O geçmişin halesi, geleceğin sirridir O geçmişin halesi Geleceğin sirridir Bulak ne deyir göre Hey ahır coşur daşı Gündüz gördüklerini Gece yakin danışır Gece yakin danışır Bulak ne deyir görek Hey ahır coşur daşı Gündüz gördüklerini Gece yakin danışır Gece yakin danışır Tepelenip toz kimi Şırıltıyla akan su Neçin huzur gecenin O derin sükutu Neçin huzur gecenin O derin sükutu Bezen aylı süt kimi Bəzən qara gecələ Bulaq laylanı çalır Yatanlara gecələ Yatanlara gecələ Bəzən aylı süt kimi Bəzən qara gecələ Yatanlara gecələr vatanlara gecelen.
سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان، ممنون که اردبیل رادیوسوندا بیزن باشسونز. سسیمیز یالان پخش بولی دینده شده سیز گرامی مخاطبلارمیز. انسان کتاب اوخیاندا اوقدر لحظه‌لار تیز سوشه که احساس ایلی که نیچه ایلیه بلرده بیر انسانون فکرینان احساسینان یا خاص بیر باخشینان دنیا ازین گویو همون فردین یرینده و اونون فکرینان bir an yaşaya. Ne güzel olar ki kitaplarla Anis Olah ve Kitap Dünyası'ndan el çekmeye kitabı şahap bağlaması takdim olunacak lütfen eşit.
کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب دومین قسمت بازخوانی تلخیص و تنظیم رادیویی رمان درسوزالا اثر بیادماندنی ولادیمیر آرسنیف با ترجمه مهدی قبرایی تقدیم حضور شما فرهیختگان می شود. شب گذشته شنیدید که یک افسر مهندس با تعدادی از افرادش برای کشف گردنهای ناحیه‌ای کوهستانی و جنگلی راهی منطقه بکر می شود. منطقه‌ای که ترسناک و خوف‌آور است. آنجا ناگهان با مردی بدوی و جنگلی روبرو می شوند که سرشار از سادگی و صداقت و هوشیاری است. او که درسو نام دارد تقریبا تمام عمرش را در جنگل گذرانده و با لحظه لحظه وقایع جنگل و کوهساران آشناست. گروه نظامی به گرمی از او استقبال می کند. به خصوص راوی ماجرا که فرمانده گروه و مردی فرهیخته است و از آشنایی با درسو لذت می برد. آنها در حین گذر از مناطق صعب العبور ناگهان با گله‌ای گراز مواجه می شوند. درسو به یکی از آنها شلیک می کند. گراز به زمین می افتد اما بلا فاصله بلند می شود و به سوی آنها می آید. اکنون به ادامه این ماجرا در دومین قسمت بازخوانی رمان توجه بفرمایید. سر بزرگ گراز، چشمای وحشی، پوزه دراز و بیورار و دندانهای نیش سفیدش تا امروز هم به روشنی در خاطرم نقش بسته است. حیوان یک لحظه بر جا خشک شد. از جویدن باز ایستاد و چشمای کوچک مخوف و خشمگینش را به ما دوخت. سپس برای اعلام خطر جیغ تیزی کشید. گراز وقتی زخمی شود خطرناک است. وای به حال شکارچی نادانی که هنگام تعقیب گراز زخمی به قدر کافی احتیاط نکند. گراز سر راه شکارچی و رو در رویش قرار می گیرد و با دیدنش چنان سریع و بی‌پروا حمله می کند که شکارچی حتی فرصت نمی یابد تفنگش را بلند کند. گرازی که درسو کشته بود، گراز 2 ساله‌ای بود. از او پرسیدم چرا گراز بزرگ شکار نکرده است. گفت گراز بزرگ شخص پیر. گوشت اون بوی بد داد. برای خوردن خوب نیست. گراز زخمی به زمین افتاد و تمام کرد. درسو مشغول کندن پوست آن شد. می گفت پوست را می فروشد، به جایش توتون می گیرد. من به افراد دستور دادم همانجا استراحت کنند و ناچار شدیم شب همانجا بخوابیم. صبح دیرتر از بقیه از خواب بیدار شدم. آسمان ابری بود. افراد گروه برای حفاظت بار و اساسیه در مقابل باران احتمالی مشغول فعالیت شدند. ولی درسو گفت عجله نکرد. این کار را نکن. امروز هوا خوب شد. بارون فقط شب بارید. پرسیدم از کجا این حرف را می زنم. گفت خودت نگاه کن. پرنده های کوچک جست و خیز کرد. بازی کرد. چیز خورد. اگه بارون نزدیک بود اونها ساکت شد. راست می گفت. یادم افتاد که همیشه قبل از باران در جنگل سکوتی عمیق برقرار می شود. اما در آن لحظه وضع کاملا متفاوت بود. جنگل سرشار از حیات بود. دارکوب‌ها، زاغ‌های کبود و مرغان قاصد همه جا مشغول آوازخوانی بودند. به راه افتادیم. درسو در کنارم حرکت می‌کرد. هرچه بیشتر او را می‌شناختم، دلبستگی‌ام به او بیشتر می‌شد. علف‌های بلند و انبوه گفتی ما را در خود فرو می‌برد. زیر پا، پشت، جلو و طرفین ما در احاطه علف بود. تنها بالای سرمان آسمان آبی بود. زمان مهاجرت بود و هزاران هزار پرنده در دسته های کوچک و بزرگ به سمت جنوب در پرواز بودند. اولنتیف چند مرغابی شکار کرد و درسو هم یک غزال زد. شب غذای شاهانهی خوردیم و افراد گروه برای استراحت در چادرهای خود فرو رفتند. من و درسو طبق معمول در کنار هم بودیم و گرم گفتگو شدیم. کتری که روی آتش بود با جزجزی خستگی ناپذیر مزاحم صحبت ما می شد. درسو آن را از روی آتش برداشت، ولی آواز کتری همچنان بلند بود. درسو باز هم آن را دورتر برد و این بار صدای کتری تغییر کرد و به وزوز تبدیل شد. درسو با اوقات تلخی گفت: چه جور گریه کرد شخص بعد؟ به آتش چشم دوختم. هیمه ها جرق جرق می کردند و جرقه می پراکندند. درسو گفت: مثل انسان، ببین، آتش مثل انسان تونست فریاد کرد، بازی کرد. درسو با طول و تفصیل زیادی درباره این مسائل صحبت می کرد. صبح به راهمان ادامه دادیم. هرچه به دریاچه خانکا نزدیکتر می شدیم، مسیر پرگل و لایتر می شد. در طول راه، درسو مرتباً به آسمان نگاه می کرد و با خود چیزهایی می گفت. بالاخره رو به من کرد و گفت: کاپیتان، بگو ببینم ما زود برگشت یا نه؟ من فکر کرد هوا زود بد شد. به او گفتم: دریاچه خانکا نزدیکه و فکر نمی کنم زیاد معطل بشیم. درسو همیشه در موافقت کردن سری بود، ولی هرگز از هشدار دادن غفلت نمی کرد. گفت: خیلی خوب کاپیتان، هر جور شما خواست. هر طور بود 3 کیلومتری را رفتیم. از کنار گودال‌های آب راکت گذشتیم و از یک برآمدگی به برآمدگی دیگر جهیدیم و به دریاچه رسیدیم. متروک بود. درسو توجه هم را به پرندگان جلب کرد. چیزی در رفتارشان بود که او را نگران می کرد. تجمعشان همه نظم و ترتیب‌ها را زیر پا گذاشته بود و حرکات شتاب‌زده‌ای داشتند. منظره غریبی بود. درسو به همه این رفتارها با دقت نگاه می‌کرد. گفت: مرغابی‌ها حالا پرواز نکرد. به راستی هم پرنده‌ها بیشتر روی زمین بودند. مه تیره‌ای در افق ناگهان دامن گسترد و خورشید را یکسره پوشاند. روی دریاچه نه کشتی بود نه قایق. درسو ادامه داد: کاپیتان، ما باید زودتر برگشت. من یک کمی ترسید. حق داشت. وقت آن بود که به فکر بازگشتن باشیم. دریاچه چیز قابل توجهی برای من نداشت. ایستادم تا برای آخرین بار به آن بنگرم. ناگهان تندبادی شروع به وزیدن کرد. رود طغیان کرد و مسیر ما به کلی مسدود شد. به ساعتم نگاه کردم. تازه 4 شده بود. ولی مثل اینکه درست نیمه شب است. چند دقیقه نگذشت که در میان باتلاقی دست پا می زدیم. بارها و اساسیمان به کلی نابود شدند. اسب ها از نفس افتادند و ناگهان برف هم شروع باریدن کرد. هوا طوفانی شد و من فکر کردم که شب را چطور باید بگذرانیم و چرا به حرف درسو گوش نکردیم. هراس تمام وجودم را فرا گرفت. ناچار از درسو پرسیدم: حالا چه کنیم؟ نگاهم کرد. در آن لحظه به مفهوم تنگنا پی بردم. ما به ناچار می باید شب را در آن سوز سرما و بوران بدون آتش یا پوشش گرم بگذرانیم. همه چیز به درسو بستگی داشت. تنها کسی که می توانست ما را نجات دهد او بود. دستش را روی شانه هم گذاشت و گفت: گوش کن کاپیتان، خوب گوش کن. ما باید خیلی تند کار کرد، وگرنه همه مرد. ما باید تند تند علف کند. هیچ سوالی نکردم و حرفی نزدم. نکته کاملا روشن بود. باید به سرعت کار میکردیم تا یخ نزنیم. بلافاصله تمام چیزهای دست و پاگیر را دور انداختیم و با شتابی تبالود شروع به کار کردیم. طی مدتی که من چند دسته کوچک علف پیدا کردم و کندم، درسو انقدر علف کنده بود که به زحمت در بغلش جا میگرفت. چنان تند بادی میوزید که نمیتوانستیم سر پا بند بشویم. روی لباسهایمان یخدانه نشسته بود. درسو وقتی مرا میدید که به سختی علف میکنم، عصبانی میشد و داد میزد: تو ندونست، من هرچی گفت بکن، من دونست. هر وقت می ایستادم تا نفس تازه کنم، با نهیبی مرا به کار وامی داشت. در صدایش ترس و خشم با هم درآمیخته بود. من دوباره مطیعانه کارم را به کار می زدم و علف می کندم. سوز سرمو پوست را می ترکند. دستایم یخ زد. افرادم بدتر از من بودند. کمی دورتر از ما به سختی مشغول فعالیت بودند تا یخ نزنند. درسو دائم داد میزد: کار کن، برای زنده موندن باید کار کرد. دیگر واقعا از پا در آمده بودم. کارد از دستم افتاده بود و در میان علف‌ها و گلولای گم شده بود. ناچار با دستهایم شروع به کندن علف‌ها کردم. انگشتانم بریده می شد، اما می ترسیدم کار را متوقف کنم. همانطور ادامه دادم تا اینکه کاملا از پا در آمدم. پیش چشمانم دوایری می رقصیدند و مثل اینکه تب کرده باشم، دندانهایم چخچق به هم می خورد و می لرزیدند. لباسهایم خیس شده و یخ بسته بود. فکری مثل برق به مغزم هجوم آورد. پس آدم اینطوری یخ میزند و میمیرد. دیگر چیزی نمیفهمیدم. به خاطر دارم که کاملا از حال رفتم و بیهوش شدم. کسی شانهایم رو تکان میداد. چشمهایم رو باز کردم و درسو رو بالای سرم دیدم. دستور داد: زانو بزن. چهار دست و پا را به زمین گذاشتم. درسو روی مرا با روکش برزنتی که یکی از افراد گروه آورده بود پوشاند و روی آن علف ریخت. تونتون می گفت: تکون بخور، تکون بخور. افراد آلونکی با مختصر چیزهایی که داشتن درست کردند و درسو مرا در آن جای داد. احساس کردم نیمتنه چرمین و جورابای کلوفتش را به من پوشاند. گرمایی آرام کننده حس کردم و خوابم برد. وقتی بیدار شدم دوروبرم را دیدم که تا چشم کار میکرد در پوششی سفید و براق غرق بود. درسو گفت: ما باید زود برگشت. امشب خیلی اشخاص مرد. می دانستم منظور از اشخاص پرندگان هستند. به سرعت تفنگا را حمایل کردیم و راه افتادیم. استپ پس از باد و بوران خالی از حیات و متروک به نظر می آمد. پرندگان از نظر ناپدید شده بودند. در راه درسو غرق در اندیشه بود. وقتی علت سکوتش را پرسیدم جواب داد: شما از اینجا کجا رفت؟ گفتم به شهر برمیگردیم و اضافه کردم که به زودی سفر دیگری را به تایگا تعریزی میکنم. پرسیدم که اسمش را جز لیست حقوق بگیران گروه من بگذارم. ساکت و خاموش غرق در افکار خود همراه من راه میامد و نمیدانم چه فکری در سر داشت. فکر جدایی از او برای من سخت بود و نمیتوانستم از دستش بدهم. در راه با او از راحتی و مزایای زندگی شهری حرف زدم. با دقت گوش داد. سرانجام آهی کشید و گفت: نه ممنون کاپیتان، من نتونست به شهر اومد. اونجا چی کار کرد؟ شکار نتونست. زندگی در شهر زود من را کشت. در این مدت کوتاه چنان به او علاقه من شده بودم که از جداییش اندوهگین می شدم. تا آنجا که می توانست همراه من آمد، اما به محض دیدن اولین نشانهای شهر در منطقه دیمیتروفکا پس از استراحتی کوتاه دوباره کوله پشتیش را محکم بست، کمربندش را سفت کرد و در حالی که دستایم را می فشرد گفت: خدا حافظ کاپیتان. دستایش را به گرمی فشردم. گفتم: خدا حافظ درسو. دست خدا به همراهت. هرگز این همراهی را فراموش نمی کنم. شاید روزی دوباره هم دیگر ببینیم. در آغوشش کشیدم و چشمانم خیس شد. او رفت با تک تک افراد گروه هم خداحافظی کرد و بالاخره راه افتاد. ما بر جا میخکوب شدیم و رفتنش را تماشا کردیم. 200 متر دورتر با آن کوله پشتی مخصوص و تفنگ کهنه‌اش برگشت. برای من دست تکان داد و بعد پشت یک بلندی از نظر ناپدید شد. گویی چیزی در درونم در هم شکست. احساس کردم دوستی نزدیک و عزیز را از دست دادم. زیر لب گفتم: خدا نگهدار درسو. زندگیمو نجات دادی و من هرگز اونو فراموش نمی کنم. چهار سال از این دیدار لذت بخش گذشت و من در این مدت هرگز صفای درسو را از یاد نبرده بودم. خوشبختانه بار دیگر به من مأموریت داده شد تا سفری به رشته کوههای سیخوتالین و سوائل خلیج اولگا را تدارک ببینم. در آن زمان از بخش مرکزی سیخوتالین اطلاعات اندکی در دست بود و ما میبایست گزارشی از آنجا تهیه میکردیم. گروه همراه هم این بار از میان سربازان نخبه انتخاب شده بود. بیشترشان افرادی عبوس و کم حرف بودند، اما از کودکی با سختی ها خو گرفته و مانند فولاد آب دیده شده بودند. در میانه سفر یک روز که هوا منقلب شده بود، دو نفر از این افراد می‌خواستند به شکار بروند. به آنها اخطار کردم زیاد دور نشوند و توصیه کردم به موقع برگردند. حدود یک ساعت بعد آنها برگشتند و گزارش دادند که 3 کیلومتر دورتر از آنجا در وسط جنگل به یک شکارچی تنها برخوردند. بلا فاصله یاد درسو قلبم را روشن کرد. نشانی هایی پرسیدم و فهمیدم باید خودش باشد. سربازانم گفتند تا نام فرماندهشان یعنی من را با آن مرد شکارچی گفتند، به هیجان آمده نشانی اینجا را گرفته و قول داده که بیاید. بلا فاصله تفنگم را برداشتم و در طول گذرگاه به راه افتادم. مطمئن بودم بار دیگر درسو را خواهم دید. ناگهان سگم به جلو دوید و دیوانوار بنای پارس کردن گذاشت. وقتی سرم را بلند کردم و پرسیدم کی اونجاست؟ جوابی شنیدم که من را از شادمانی سرشار کرد. درسو! درسو! به سویش شتافتم و یک دیگر را تنگ در آغوش گرفتیم. دائم می گفت: سلام کاپیتان! سلام کاپیتان! با هم به توقفگاه برگشتیم و من برعکس روزهای قبل روحیه عالی داشتم و درسو را به افرادم معرفی کردم. اصلا تغییر نکرده بود. همان لباس ها، همان تفنگ و همان رفتار و حرکات را داشت. شب که شد، افرادم خوابیدند. من و درسو تا نیمه های شب کنار هم توی چادر صحبت کردیم و لذت بردیم. تشنم شده بود. بطری آبم را برداشتم، آن را تا ته سر کشیدم و بطری را دور انداختم تا از شر بار اضافی خلاص بشم. درسو پرخاشکنان به طرف بطری پرید و آن را از روی علف‌ها برداشت. برای شهرنشین مانند من، بطری حقیقتاً بی‌ارزش بود. ولی برای یک جنگل نشین، به هیچ وجه چنین نبود. درسو تسمه‌های کوله‌اش را باز کرد. هر قد که محتویات کوله‌اش را بیشتر بیرون می‌آورد، بر تعجب من می‌افزود. می‌خواست بطری را در کوله‌اش جای دهد. محتویاتی که بیرون ریخته بود، عبارت بود از یک کیسه خالی آرد، 2 پیراهن پاره، دسته ای تسمه چرمی نازک، تناب، پاپوش کهنه بومی، چند پوکه، 1 قوطی باروت، قدی سرب، 1 قوطی چاشنی تفنگ، فتیله، پوست گراز، 1 بسته بیقواره از برگای، 1 درفش، 1 تبر کوچک، چند کبریت، سنگ چخماق، 1 لیوان، 1 کارد بزرگ، 2 سوزن، 1 قرقره خالی و مقداری خرت و پرت دیگر. در میان این اشیا چیزهای فراوانی بود که ما اغلب دور می اندازیم. درسو بطری را ته کولش جای داد. توصیه کردم بیشتر آنها را دور بریزد تا سبک بشود. ولی گفت اینها یک روز به درد خورد کاپیتان. دور انداختن کار بد. پا فشاری نکردم. او به شتاب گنجینه‌اش را جمع کرد و آن را به دقت در کولش جای داد. خب دوستان عزیز، دومین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان دلسوزالا اثر ولادیمیر آرسنیف تقدیم حضورتان شد. تا فردا شب و بازخوانی قسمت سوم این اثر، خدا نگهدار.
دانشور اردبیل رادیوسو.
اینجا اردبیل است.
اینجا اردبیل است.
اینجا اردبیل است.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا. موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز،
موج FM
ردیف 94 ممیز 3 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین.
هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن از طریق ماهواره بدر برنامه های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه های ما رو در بستر اینترنت هم میتونید
بشنوید. rdbil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنین،
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین،
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و
دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@ رادیو اردبیل.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل رو به سهولت بشنوید. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452
30452.
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162
و 33819.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
اردبیل استانی هر حوزه‌ده بزرگ و ادلم شخصیت‌لرین حضورونا شاهد اولوفده. بو شخصیت‌لردن بیری رحمتلی دکتر جابر عناصری. دکتر جابر عناصری 1324 ایلین اردیبهشت ایینین 10'unda اردبیل شهرینده دنیایا گلدی. O, müqəddəmati təhsilatdan sonra Tehranın Darülfünun mədrəsəsinə getdi və mütəvəssitə təhsilatını orada idamə verdi. O sonra Tehran Danışgahına getdi. Doktor Anasuri fəlsəfe ilə ulum-i tərbiyyəti doktorasını aldı və mərdum şinası rəştəsində təxəssüsünü almaq üçün Ləndən Danışgahına getdi. Doktor Cabir Ənasurinin mərdum şinası rəştəsində təxəssüsü Türkiyə, Əfqanistan və İranın köçəri illərinin folkloru və adət ənənələri idi. Ənasurinin müxtəlif rəştələrdə təxəssüsü var idi, o cümlədən fəlsəfi hünər, zibai şinası, mütalaat qovmi, İran şinası və mərdum şinası əşayiri, هنرهای فولکلور و آیینی نمایشلر. دکتر جابر عناصری 41 il müddətində Tehran danışqahlarında tədris elədi. O, bir müddətdə radioda və sonra da televiziyonda fəaliyyət elədi. Doktor Cabir Ənasuri mərdum şinası rəştəsində təxəssüsünü almışdı.
Aziz eşidənlərə ədəbli bir salam olsun. Yüzüz A olsun. Kürsüləriz otlarla da olsun. Çillə qarpuzi ağzınızda dadlı olsun. Bu gecə siz eşidənlərə çillə gecəsinin mərasimindən danışacaq. Şəpçərəyib xatirələr meydanında seyr edəcəyik. Aziz eşidənlər, aylar günlər ki döndü, hənüz qış yetişməmiş, mehriban arvadlar səlqəli zənənlər qış fikrinə qalıb kürsünü yavaş-yavaş ambarlardan çıxardarlar. Təmizlərlər, qərə yumuru kömürdən düzəldərlər, manqalları sazlarlar. Zimdən yadlarından çıxmaz ki, yay, yaz vaxtı, məxsusən payız vaxtı, bəzi meyvələr ki, eləyə bilərlər, qurudalar, saxlayalar, ya məsələn, üzüm ki, bir sapa çəkələr, sandıxanalarda məhvuz saxlayalar çillə gecəsinə. Kişilər də zəhmət çəkərlər, kürsünün qismətlərin pütü ağardarlar. Ot yerin sazlarlar, arvatlarla əl-ələ verərlər, ta inşallah şaxda bunların kürəklərinə qışda əyləşməsin. Gecələr sübəcən, qışın uzun-uzun gecələrində, o moğu ki, qurq qalxıb, keçinin şəngülüsün yiyəcək, mərdum qissələr deyələr, nağınlar deyələr, qorqa yiyələr, ta inşallah qışı keçirdələr, qış çıxıb üzüqərəlik kömürə qalıb. Görərsən ki, zərbul məsəldə sözlər danışarlar. Deyərlər, qış gəldi, qılış gəldi. Yəni, şaxda qılış kimin adamın bədəninə eləşər. Yavaş-yavaş petavaları bağlarlar. Qədim zaman görərdin ki, məxsus küşləri var idi, libasları var idi, çarıqları amadə elərdilər, kətlərdə şalları bellərə bağlardılar, kürk giyərdilər və qışın qabağına və müqabiləsinə gedərdilər. Bəzi moğədə çox məşəqqətlər çəkərdilər qış zamanı, amma heç üzlərinə gətirməzdilər, şaxdanı yiyərdilər, müqavimət elərdilər, yavaş-yavaş deyərdilər, balam, kərəyyən də yaza çıxar, tərəyyən də yaza çıxar. Dər hər hal, adam düzəlib zəhmət çəkə, üzü ağla o moğə ki, zəhmətlərdən farıq ola. Qış çıxar, üzgərəli kömürə qalar.
O, Ərdəbilin Şəbihxani mərasimində də fəal surətdə şirkət eləydi. O, Şəbihxani hünərində müsəlləm bir ustadıdı.
Verdi eşqə ruz aşura Hüsən bir imtihan, əql heyran qaldı, vəhm avarə sərgərdən gəman, tur Musası yədi beyza ilə etdi fəğan, Musi-i Kərbəlanın oldu Musa teşnəsi. از این منظر است که شاعر میگوید عزادار الماء کربلای قدسیان جلدی.
ایرانن تعزیه شناسی آتاسی دکتر عناصری بی عمر علمی، ادبی و فرهنگی فعالیتلردن سورا 71 یاشنده 1395 ایلین فروردین آینن 28 دنیادان گتدی و تهرانن بهشت زهراسندا تورپاغا تاپشیرالدی. روح شاد اولسون.
Dünyalar zamanınam hamrahlığınızı xatir azizim oxtarım eşidənlərimiz bizə iftixar vermişsiniz. Bugün də Ardabil Radiosunda bizdən boşsunuz. Alın səsimizi paxş və edinlərin eşidəsiz ziromiyyə dostlarımız. Sizdən davat eləyək ki, bugün də bizdən yol ver, macun barnamaları eşidin. İnşallah ki, rəzayət xatirizə cəlb olar. Ey yar mən, ey yar mən, ey yar bizinhar mən, ey dil baro, دلدار من، ای محرم و غمخوار من، ای در زمین ما را قمر، ای نیم شب ما را سحر، ای در خطر ما را سپر، ای ابر شکر بار من، خوش می روی در جان من، خوش می کنی درمان من، ای دین و ای ایمان من، ای بحر گوهردار من. لطفاً آیا شغنده برنامه سینن همراه لخ بیرون.
Gecenin sesi sihirli ses. Bu sesin sahilinde biri məni gözləyir. Yelkənlərim dumanlarda açılır. Aylı gecələrdə.
بسم الله الرحمن الرحیم. مهربان یارادانن آدینان، حرمتلی دوستلار، گرامی شیدنلر، سلام. بو سلام آی شغنده برنامه سنن حضور را تقدیم اولی. Ərdəbil Radiosundan və Radio Nəmadan bu bərnaməni eşidirsiniz dostlar. İftixarla bu gecədə ay işığındanı başlamışıq. Siz də hər yerdəsiniz, bizə qoşulun. Gecə bərnamədə adlım şair Əsirüddin Əxsikətidən danışacaq. Özündən, həyatından və şeirlərindən dəvət eləyək, bu gecədə bizlə olasınız. اسیرالدین ابوالفضل محمد ابن طاهر اخسیکتی، اسیر اخسیکتی آدینان آدلم 6. قرنین شاعرلرینندی. دوغوم ایلی بلی دور، اما سیحون چاینن شمالنده اخسیکت شهرنده دنیای گلیب. قمری 609 ایلده ده خلخالدا وفات الیب. او قمری 555 ایلده غیاث الدین ملک شاه سلجوقی‌نین دربارنه گتدی. سورا همدانه کچدی.
مجدد عرض ادب و احترام خدمت از عزیز و گرامی شیدنلر. آیشقندا برنامه‌سین همکارانم بیرلیکده افتخارنان حضوروزا تقدیم الیوک و بو اخشامکی برنامه ده 6. قرنین شاعرلرینن اسیرالدین اخسیکتینی حضوروزا معرفی الیوک زندگی نامه‌سین و شعرلرینن نمونه‌لر حضوروزا تقدیم اولاجاق. برنامه‌میزین باشلانیشیندا گوزل بی تصنیف آماده ده حضوروزا تقدیم الیوک. استاد شهرام ناظرینین سسینن اندکندک تصنیفی. بو تصنیفی شاعری مولانا دی.
I'm gonna die. سرخماش کردم که آمد خانه غیب، سرخماش کردم که آمد خانه غیب، نک بطان با آب دستان میرسم، نک بطان با آب دستان میرسم،
اندکم در جمعه مستان میرسم، اندکم
زهی فرمانده مطلق جهان را، مشرف کرده نامت هر زبان را، فلک بر تخت شاهی نام نشانده، چو تو یک خسرو و خسرو نشان را. اسیرالدین عادلم شاعردی و دربارد سلجوقلره قلوغلدی، اولارن مدهنده شعرلر یازدی، اما شعرلرنین همسی مده دردی. اونون قصیده، غزل، قطعه، ترکیب و رباعی قالب‌لرنده یخشی و دیرلی شعرلری بار.
ایام می گذرد، ابر سنگین می شود، شب خسته می آید، ماه پنهان می شود، آن بی ستاره
باو بگو چه می کشم از درد اشتیام، شاید وفا کنم بشه تا وقت یاریم،
آی ışığında
Ay Işığında bərnaməsini eşidəyirsiniz dostlar. Bərnamənin şeir və musiqi bölümünün zamanı yetişib ki, təqdim eləyək xidmətinizə. Bu axşam 6-cı qərnin şairlərindən, Adlım şairlərindən Əsiruddin Əxsikətini huzurunuza bərif eləyək. Bu şairin gözəl şeirlərindən bir nümunə mən huzurunuza qiraət eləyəcəm və davamında eşitməli bir təsnif eşidəcəksiniz. در عشق تو یک کار مرا ساز و نسق نیست، خون میخورم از غصه و سامان نطق نیست، آمد به فضالک ز غمت دفتر عمرم، گر ما وقی هست بجز یک دو ورق نیست، چشمم مه رخسار تو را باز مبیناد، گر در شب هجران تو چشمم چو شفق نیست، در مملکت درد نشان می ندهد کس، یک کار که از عشق تو بی ساز و نسق نیست. در مملکت درد نشان می ندهد کس، یک کار که از عشق تو بی ساز و نسق نیست، خلق از تو چون نیلوفر تا حلق در آبند، و از شرم تو را بر گل رخسار
عرق نیست. کی دید اسیر از تو وفا، خاصه که امروز در قالب عالم ز وفا هیچ رمق نیست. آی شغنده برنامه سنین شعر و موسیقی بلومن تقدیم الیک حضورزا اسیر الدین اخسی کتیدن گزل به غزل قرائت لده من محضرزا ادامده استاد امین الله رشیدنین سسی و آهنگساز لغینان افسون عشق تصنیفی نشیده جهزوز
شب دیگر از بام و در گل می بارد بر سر من، این شادی ها این مستی ها کی می آمد باور من. حال خوبان چون در خیزن شوری برانگیزن، در پای جانم جان ریزن. مهجوری دیگر شد سپری، ما هم آمد با صدها جد نگری. هر وقت ایداد دوران نکنم من باشم با مستی و بیخبری، ای غم بگریز از من برگیر از من دامن. سینه من جای غمه، دنیا دیگر نیست، جان مرا از غم دل پرها دیگر نیست. دو چشم عشق آموزش، ز نگاه عاشق سوزش، که جهانی شادی دارد همه عشق و مستی بارد. به هزاران افسون نشاند مهرش را بر جانم، که بامری هرگز رهایی از دامش نتوانم. به هزاران افسون نشاند مهرش را بر جانم، که به عمری هر